بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأزعف من هذا دعوى أن حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكفار والعمل على الاحتياط بعد الصلاة على ما هو فتوى الخاصة وصريح أخبارهم الأخر لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری نسبت به صحیحه سوم زراره فرمایشات خودش رو مطرح فرمود و بیان کرد که این روایت نمیخواد استصحاب رو بگه، بلکه قام فعضاف الیها اخرى در روایت، میخواد بگه باید احتیاط کنید با رکعت منفصله و این با استصحاب جور در نمیاد. دو تا احتمال دیگر رو بنا گذاشت که بیان کنه. احتمال اول صاحب فصول گذشت، بیان شد، ردشم کردیم، دیگه اجازه بدید من تکرار نکنم. احتمال دومی که از مرحوم صاحب فصول ایشون میخواد نقل بکنه، که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری ضعیف‌تر از احتمال اول صاحب فصول است، این است که ایشون صاحب فصول فرموده که فرمایش امام که فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، این لا تنقض الیقین بالشک دو تا معنا داره، یعنی میتونه دو تا معنا داشته باشه: یک، حرمت نقض یقین به براءت به واسطه شک به براءت، که در مورد روایت مراد این میشه که بنا رو بر اکثر بگذار و یک رکعت احتیاطاً بعد از نماز بخون که یقین به براءت کنی و این یقین به براءت رو با شک در براءت نقض نکن، یعنی کاری نکن که در براءت شک داشته باشی، کاری کن که در براءت یقین کنی. این یک احتمال در عرض کنم روایت که مطابق نظر امامیه است، با نظر امامیه جور در میاد. احتمال دوم حرمت نقض یقین سابق به شک لاحق است. بگیم این مورد نظره که در موارد دیگر هم مراد از لا تنقض الیقین به شک همینه. حالا مرحوم صاحب فصول تو این احتمال دوم می‌فرماید ما ادعامون اینه که مراد در روایت اعم از هر دو معناست، لذا استصحاب از این روایت استفاده می‌شود، گرچه در مورد روایت معنای اول مورد نظره. یعنی روایت داره هر دو رو میگه، اما مصداقی که الان محل بحث روایت است در واقع اون اولی درش منطبقه، حرمت نقض یقین به براءت به واسطه شک به براءت. خب این حرفی که ایشون در احتمال دوم مطرح فرموده. شیخ انصاری در جواب میفرماید که بعدن خواهد آمد که جمع بین این دو معنا نمیتونه مورد نظر باشه در مراد از لزوم عمل به یقین و عدم نقض یقین. یعنی این که فرمود لا تنقض الیقین به شک نمیتونه هر دو معنا مورد نظر باشه، هم یقین به براءت هم حرمت نقض یقین سابق به شک لاحق. چرا؟ چون این دوتا معنا جامعی ندارد که بخواد اون معنای جامع مورد نظر باشه و هر دو رو پوشش بده، چون منات در معنای دوم لحاظ حالت سابق است و منات در معنای اول لحاظ دفع عقاب محتمل است، یعنی همون مناتی که احتیاط داره، لذا منات هاشون با هم دیگه متفاوته و نمیتونه هر دو مورد نظر عرض کنم خدمت شما کلام باشه. این عرض کنم خدمت شما احتمال دوم صاحب فصول و جوابش. نگاه کنید عبارت رو بخونیم. و از اضعف من هذا، ضعیف‌تر از احتمال اول مرحوم صاحب فصول این ادعاست، دعوا ان حملها على وجوب تحصیل الیقین فی الصلات، این ادعا که حمل می شود روایت یعنی حدیث سوم زراره بر وجوب تحصیل یقین در صلات، بالعمل على الاکثر، یعنی ما حمل کنیم روایت رو بر وجوب تحصیل یقین در صلات به واسطه عمل بر اکثر. عمل بر اکثر یعنی بنا رو بر اکثر بگذاریم و مثلا یک رکعت نماز احتیاط عرض کنم خدمت شما بخوانیم که تحصیل یقین شده باشه. و العمل علی الاحتیاط بعد از صلات، عمل کنیم به احتیاط بعد از اتمام نماز. علی ما هو فتوى الخاصه و صریح اخبار همول اخر، طبق فتوای امامیه و صریح اخبار دیگری که در این زمینه از امامیه نقل شده. خب این حملش بر وجوب تحصیل یقین در صلات که مطابق حرف امامیه است، لا ينافي اراده العموم من القاعده، این منافات نداره با اراده عموم از قاعده، لهذا یعنی هم شامل این مورد بشه یعنی وجوب تحصیل یقین، وللعمل على اليقين السابق في الموارد الاخر، در واقع بگیم هم این معنا مورد نظر حرمت نقض یقین به براعت به واسطه شک به براعت، و هم اون معنای استصحاب مورد نظر یعنی حرمت نقض یقین سابق به شک لاحق، و این دوتا با هم تنافی ندارند. این احتمال دومی که مرحوم صاحب فصول اینجا مطرح فرمود. مرحوم شیخ انصاری در جواب این احتمال دوم بفرماید و سیظهر اندفاعها بما سیجیء فی الاخبار الاتیه، عرض کنم خدمتان ظاهر می شود دفع این احتمال و این ادعا به آنچه که بعدن در اخبار آتیه خواهد آمد. اونی که بعدن میاد چیه؟ من عدم امکان الجمع بین هذین المعنیین، امکان جمع بین این دو معنا وجود نداره، فی المراد من العمل علی الیقین و عدم نقضهی، در این که بگیم مراد از عمل بر یقین و عدم نقض یقین، لا تنقض الیقین به شک، هر دو معناست، این امکان جمع وجود نداره. علت چم عرض کردم اینه که این دو تا معنا جامعی نداره، چون منات در معنای دوم لحاظ حالت سابقه است و منات در معنای اول لحاظ دفع عقاب محتمل. البته طبیعتا مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید که اراده دو معنای متفاوت بدون وجود جامع از یک لفظم صحیح نیست دیگه، یعنی در واقع استعمال لفظ در اکثر از معنا رو ایشون میخواد نپذیره و لذا دنبال معنای جامع میگرده. خب اینجا معنای جامع هم وجود نداره. اینم احتمال دوم مرحوم صاحب فصول و جوابی که ایشون به این احتمال دوم مطرح فرمود. بریم سراغ روایت چهارم. تا به حال سه تا روایت مطرح شد و به هر کدوم اشکالاتی وارد شد، صحیحه اول زراره، صحیحه دوم زراره و صحیحه سوم زراره. حالا میخوایم بریم سراغ روایت چهارمی که ببینیم آیا این روایت چهارم دال بر استصحاب هست یا نه. ایشون میفرماید که من ابتدا متن روایت رو بخونم. و مما ذکرنا ظهر عدم صحت الاستدلال به موثقت، اما از اون چه که ذکر شد روشن میشود که صحیح نیست استدلال به موثقه اما، ان ابی الحسن علیه السلام، از امام موسی بن جعفر علیه السلام قال اذا شککت فابن علی الیقین، هر وقت شک کردی بنا رو بر یقین بگذار. قلت هذا اصل، راوی میگه من سوال کردم آیا این یک اصل یک قاعده است؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله این یک اصل یک قاعده است که هر وقت شما شک کردی فبن علل یقین. خب ببینید دوستان، تو روایت قبلی ما عرض کردیم که در لاینقض الیقین به شک مراد یقین سابق نیست که به شک نباید نقض بشه، چون اگر مراد یقین سابق باشه که با شک لاحق نباید نقض بشه، این نتیجهش میشه همون استصحاب، نتیجهش میشه بنابر عقل گذاشتن و اضافه کردن رکعت متصله که گفتیم این عرض کنم با نظر امامیه جور در نمیاد، باید حملش کنیم بر تقیه، با صدر روایت قبلی جور در نمیاد، خلاصه اینو قبول نکردیم. حالا پس مراد چیه؟ مراد یقین سابق نیست که به شک نباید نقض بشه، بلکه مراد یقین به براءت است که یقین به براءت رو نباید به شک نقض کنیم، یعنی باید بنا رو بر اکثر بگذاریم، احتیاطاً یک رکعت منفصل بخوانیم که یقین به براءت کنیم، شک به براءت رو بگذاریم کنار. حالا شیخ انصاری میفرماد با این بیانی که ما تو روایت قبلی داشتیم معلوم میشه که استدلال به موثقه عمار هم صحیح نیست برای اثبات استصحاب، و لذا میگه و مما ذکرنا ظهر عدم و صحت الاستدلال به موثقه عمار. چرا؟ چون در موثقه عمار اسحاق ابن عمار هم مراد از یقین، یقین به براءت، نه یقین نسبت به حالت سابقه که معناش بنا بر عقل باشه. یعنی این که فرمود اذا شکک تفبن علی الیقین، یعنی فبن علی یقین به براءت، یعنی تو بنا تو بر این بگذار که یقین به براءت حاصل کنی، آن یقین به براءت حاصل شود، شک در براءت رو بگذار کنار. خب سوال، چرا به موثقه عمار ما نمیتونیم برای استصحاب استدلال کنیم؟ ببینید یکی از ادلهش اینه که نمیتونیم بنا بر عقل و استصحاب رو ما اصل قرار بدیم، بنا بر عقل رو و استصحاب رو نمیتونیم اصل قرار بدیم، و اون که تو روایت گفت هازا اصل، قال نعم، یعنی حضرت تأیید فرمودن که این یک اصله و ما نمیتونیم بنا بر عقل و استصحاب را اصل قرار بدیم، چون روایات دیگر عرض کنم خدمت شما بنا بر اکثر را تأیید میکنه، که حالا برخی از روایات رو ایشون بهش اشاره میکنه، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم. مثلا روایت داره که امام صادق علیه السلام به عمار گفتن یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین متا ما شککت فابن علی الاکثر، من جمع میکنم برای تو سهو رو در دو کلمه، هر وقت شک کردی فابن علی الاکثر، بنا تو بر اکثر بگذار، این بنا رو بر اکثر بگذار، معناش همون نظر امامیه است. و شما اگر روایت رو بخواید حمل بر بنا بر عقل بکنید این جور در نمیاد. حالا روایت دیگری هم داریم که ایشون اشاره کرده رو عبارت براتون میخونم انشاءالله. لذا در حدیث عمار هم ما یکی از دو راه رو باید بریم، مثل روایت قبلی، روایت سوم زراره، یا حملش کنیم بر تقیه، بگیم مراد از یقین یقین سابقه و بنا بر عقل رو میخواد بگه و باید یک رکعت متصله میخواد بگه اضافه کنیم، که خب این طبیعتاً تقیه ایست، و یا همون چیزی رو بگیم که بعضیا در معنای روایت گفتن که اراده شده بنا بر اکثر به اضافه احتیاط به رکعات منفصله بر فرض نیاز به مقداری که نماز رو کامل کنه، مثلا تو شک بین 3 و 4 یک رکعت متصله منفصله اضافه کنیم، که اگر ما نیاز به این یک رکعت هم نداشتیم چون منفصل از ضرری به نماز نزنه. پس باید طبیعتاً یکی از این دو راه رو ما انتخاب کنیم. من اجازه میخوام تا اینجا عبارت رو بخونم بعد ادامه رو جداگانه عرض کنم. نگاه کنید، و من ما ذکرنا ظهر عدم الاستدلال، عدم صحت الاستدلال به موثقت عمار عن ابی الحسن آقا موسی بن جعفر علیه السلام قال اذا شككت فابن على اليقين قلت هذا اصل قال نعم فان جعل البناء على العقل، اینکه قرار بدیم بناء بر عقل، قرار داده امام علیه السلام بناء بر عقل را اصلا، یعنی اگر بگیم روایت میخواد بناء بر عقل رو بگه و این رو امام علیه السلام اصل قرار داده، این ینافی ما جعله الشارع اصلا فی غیر واحد من الاخبار، این منافات داره با اون چه که شارع اصل قرار داده در روایات دیگر. تو روایات دیگر بناء بر اکثر رو امام علیه السلام اصل قرار داده. مثل کدوم روایت؟ مثل این روایت که حضرت عرض کنم خدمت شما فرمودند که مثل قوله علیه السلام اجمع، حضرت فرمودند به عمار یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین، من جمع میکنم برای تو سهو رو، همه سهو رو در دو کلمه، متا ما شککت فابن علی الاکثر، هر وقت شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار. وسائل جلد 8 صفحه 212. یا این فرمایش امام در روایت دیگری که سابقا هم بخشش رو داشتیم و قوله علیه السلام فی ما تقدم الا اعلمک شیئا الی آخر ما تقدم، روایت متنش اینه دوستان که حضرت فرمود الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیئون، آیا نمیخوای به چیزی رو یاد بدم که اگر انجامش بدی بعد یادت بیاد که مثلا چند رکعت خونده بودیم؟ مثلا من شک بین 3 و 4 دارم، امام میگه من یه راهی بهت یاد میدم که اگر انجامش دادی بعدش یادت اومد که اون 3 رکعت بوده یا 4 رکعت، ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیئون، چه یادت بیاد که واقعا 3 رکعت خونده بودی، چه یادت بیاد که 4 رکعت خونده بودی مشکلی برات ایجاد نشه. قلت بلا، گفتم بله یاد بدید من همون کار رو انجام بدم. قال اذا سهوت فابن علی الاکثر، هر وقت سهو کردی شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار. فاذا فرغت و سلمت، وقتی که سلام دادی فارغ شدی، فقم بایست فسلم ما زننت انک نقصت، نماز رو بخوان به مقداری که خیال میکنی ناقص خوندی، یعنی احتمال میدی ناقص خوندی. مثلا تو شک بین 3 و 4 یه رکعت نماز احتیاط بخون، تو شک بین 2 و 4 2 رکعت عرض کنم خدمت شما احتیاط بخون. فان كنت قد اتممت، اگر بعدا معلوم شد نه نماز رو واقعا 4 رکعت خوندی، لم یکن علیک فی هذه شیء، این 2 رکعت اضافه‌ای که خوندی چون منفصل بوده مشکلی برات ایجاد نمیکنه. و ان ذکرت انک كنت نقصت، اگر یادت اومد که 2 رکعت خونده بودی، کان ما صلیت تمام ما نقصت، این 2 رکعت اضافه‌ای که خوندی ولو به صورت منفصل خوندی اما متمم میشود برای اون مقداری که در واقع تو به صورت ناقص خوندی. این روایت هم در جلد 8 صفحه 213 حدیث 3 عرض کنم مطرح شده. اینم عرض کنم خدمت شما از این روایت. فلوج فیه، پس حرف درست و صحیح در مورد این حدیث عمار اینه، اما الحمل علی التقیه، یا باید ما تو این روایت هم مثل روایت صحیحه 3 زراره حمله بر تقیه بکنیم، یعنی بگیم روایت میخواد بناء بر عقل رو بگه و رکعت متصله رو بگه اما تقیتن گفته. و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی معنی الروایه، یا بگیم اون چرا که بعضی از اصحاب گفتن در معنای روایت، گفتن که روایت میخواد بگه به ارادت البناء علی الاکثر ثم الاحتیاط به فعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، بعد میخواد بگه نماز احتیاط بخون بنا بر اکثر بگذار، بعد احتیاط بخون به انجام دادن اون مقداری که نفع دارد لعجل الصلات علی تقدیر الحاجه، یعنی بر فرض نیاز همون مقداری رو تو بخون که نیاز بهش داری، ولا یزر رو بها علی تقدیر الاستغنا، اگرم نیاز نبود این ضرر به نماز تو نمیزنه، یعنی همون بنا بر اکثر به اضافه نماز احتیاطی که بارها و بارها عرض کردیم. خب این نعم یمکن ان یقال چی میخواد بگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید در ادامه شیخ میفرماید تو این روایت چهارم یه نکته ای وجود داره و اون نکته این است که ممکنه کسی بگه روایت اصلا صحبت از شک در صلات نکرده، تا چه رسد به شک در رکعات صلات. آخه ببینید روایت داره اذا شککت فابن علی الیقین، نگفت شک در نماز، نگفت شک در رکعات نماز، هیچ کدوم از این حرفا رو نزد، اذا شککت فابن علی الیقین، درست شد؟ در واقع روایت از مطلق شک چه در صلات چه در غیر صلات، چه در رکعات صلات چه در غیر رکعات صلات کلی صحبت کرد و فرمود اذا شککت فابن علی الیقین. پس در واقع روایت یک اصل کلی به نام استصحاب رو داره میگه که اذا شککت فابن علی الیقین، که البته شک در عدد رکعات نماز به ادله دیگر از این اصل کلی خارجه، اون ربطی به این روایت نداره. روایات دیگه میگه تو رکعات نماز شما بنا رو بر یقین سابق نگذار، اگر شک لاحق کردی که بخوای مثلا بنا بر عقل بگذاری و یک رکعت منفصله متصله بخونی، نه این کارو نکن. چرا؟ چون اونجا دلیل داریم که در شک در رکعات نماز نباید بنا بر عقل بگذاریم، بلکه لازمه بنا بر اکثر بگذاریم و نماز احتیاط بخونیم. خب اگر ما اینجوری بگیم چه مشکلی داره؟ ببینید شیخ به نظر میرسه میفرماید این احتمالی که شما میگید وجود داره، بله ممکنه واقعا روایت اینو بخواد بگه، اما از اون طرف ممکنم هست نه همینی که ما گفتیم رو میخواد بگه، یعنی این روایت نه دلالت بر اراده یقین سابق بر شک داره و نه دلالت داره بر متیقن سابق بر مشکوک لاحق، یعنی هیچ کدوم رو دلالت نداره، بلکه احتمال داره این روایت همون یقین به براءت مورد نظرش باشه، به این معنا که لازمه کاری بکنه که یقین به براءت کنی. فابن علی الیقین یعنی تو یقین به براءت پیدا کن به بنا بر اکثر به اضافه نماز احتیاط. این احتمال وجود داره و با وجود این احتمال استدلال به روایت برای استصحاب صحیح نیست، لذا این روایت دلالتا نمیتونه استصحاب رو به ما برسونه، بلکه دلالتا از اف است به تعبیر ایشون از روایت بعدی که صریح در یقین سابق است که فقط احتمال استصحاب یا قاعده یقین در اون میره. من اینو توضیح عرض بکنم. ببینید دوستان بزرگوار، ما یه استصحاب داریم، توی استصحاب عرض کنم خدمت شما یه متیقن سابق داریم، یه مشکوک لاحق داریم، و در استصحاب دوستان اینو توجه کنید لازم نیست صفت یقین سابق بر صفت شک باشه، بلکه میتونه صفت یقین و شک همزمان برای انسان حاصل بشود، یعنی همزمانم که باشه کفایت میکنه، یعنی من همین الان در این حالی که یقین به حالت سابق پیدا میکنم نسبت به زمان لاحق شک پیدا کنم، یعنی یقین و شک من همزمان برای من حاصل بشود، لازم نیست یقین سابق بر شک باشه، نه الان در یک لحظه هم یقین نسبت به سابق و هم شک نسبت به لاحق برای من حاصل میشه، اما متیقن من باید سابق باشه، مشکوک باید لاحق باشه، درست شد؟ پس در استصحاب لازم است متیقن سابق و مشکوک لاحق وجود داشته باشه. خب این استصحاب. اما غیر از استصحاب یه قاعده یقین داریم. در قاعده یقین خوب عرضم رو دقت کنید که بهش شک ساری هم میگن ما یه یقین سابق داریم و یک شک نسبت به همون چیزی که سابقا یقین داشتیم. اینجا دیگه یقین و شک نمیتونه همزمان اتفاق بیفته. مثلا من یقین دارم به عدالت زید در روز جمعه، بعد روز شنبه یعنی روز جمعه من یقین داشتم که آقای زید عادله، بعد روز شنبه من شک میکنم در همون عدالت روز جمعه آقای زید، یعنی شک میکنم که آیا یقین سابق من درست بود یا نه. میگم شاید نه، همون روز جمعه هم این آقا عرض کنم خدمت شما عدالت نداشته. خب اینجا چون متعلق یقین و شک عدالت روز جمعه آقای زیده، خب اینجا نمیتونه یقین و شک با هم همزمان باشه. معنا نداره من همین الان در آن واحد هم یقین داشته باشم به عدالت روز جمعه زید، هم شک داشته باشم به عدالت روز جمعه زید. یقین باید سابق بر عرض کنم شک باشه. حالا ایشون مرحوم شیخ انصاری میفرماید که دلالت دارد بر یقین سابق بر شک، مفاد قاعده یقین و شک ساری باشه، و نه دلالت داره بر متیقن سابق بر مشکوک لاحق که مورد استصحاب باشه. هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی هیچ کدوم از اینا نیست به این معنا که ما دلیلی بر اینکه این دوتا اراده شده باشه نداریم، لذا احتمال داره این روایت همون یقین به براءت مورد نظرش باشه که به این معنا که لازم است کاری کند که یقین به براءت پیدا کنه به بنا بر اکثر به اضافه نماز احتیاط. لذا با وجود این احتمال ایشون میخواد بفرماید که استدلال به روایت برای استصحاب دیگه صحیح نخواهد بود. نگاه کنید عبارت رو بخونم. لکن یرد علی، اشکالی که این حرف داره اینه که عدم الدلاله علی ارادت الیقین السابق علی الشک، دلیلی نداریم بر این که اراده شده باشه در این روایت یقین سابق، اونم سابقه بر شک. خب یقین سابق بر شک مال چیه؟ مال قاعده یقینه، مال شک ساریست. پس قاعده یقین دلیل نداریم که مورد نظر روایت باشه. ولل متیقن از سابق علل مشکوک لاحق، و همچنین دلیل نداریم که متیقن سابق بر مشکوک لاحق اراده شده باشه که مفاد چیه؟ مفاد استصحابه. فهیه از اف و دلالتن من الروایت الاتیه از صریحه فی الیقین السابق، لذا این روایت ضعیفتر است دلالتاً از روایتی که بعداً میاد، همین دو سطر بعد که صریح در یقین سابقه. تو روایت دو سطر بعد که میگه من کان علی یقین فشکه، اونجا ما یا احتمال قاعده یقین میدیم یا احتمال استصحاب میدیم، دیگه یقین به براءت اونجا طبیعتاً مورد نظر نیست. اما در روایت ما نحن فیه ما نمیتونیم بگیم که قاعده یقین یا استصحاب حتما مورد نظره، یعنی احتمال سومی در بین هست تو روایت ما نحن فیه که تو روایت بعدی اون احتمال وجود نداره. ولذا ایشون میفرماید این روایت از اف است دلالتا از روایت آتیه که صریح در یقین سابق است، چون در روایت بعدی احتمال استصحاب و قاعده یقین هست لا غیر، به خلاف روایت ما نحن فی که ممکن است نه قاعده یقین باشه و نه استصحاب باشه. لاحتمال حال ارادت ایجاب العمل بل احتیاط، چون احتمال داره این روایت ما نحن فی اراده شده باشه درش ایجاب عمل به احتیاط، یعنی همون یقین به براءت مورد نظر باشه نه چیز دیگر. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد می‌فرماید ففهم. این ففهمی که ایشون فرموده ممکنه اشاره به دقت باشه، ممکنم هست کسی اینجا بگه آه بالاخره عرض کنم خدمت شما این روایت ازا شککت فبن علی یقین بالاخره احتمال معنای استصحاب درش کم نیست. اذا شککت فابن علی الیقین، گرچه انصافا این معنایی که مرحوم شیخ هم مطرح فرمود این احتمالم احتمال ضعیفی نیست، ولذا تو جمع‌بندی به نظر میرسه همون ففهم رو اشاره به دقت بدانیم مناسب تره. این تا اینجا، روایت بعدی رو انشاءالله جلسه آینده براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.